أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در تنبیه اول، بعد از معلوم شدن معنای بسیط و مرکب، نوبت به بررسی اقوال و ادله اونها میرسد. گفتیم در این مسئله دو قول وجود داره. بعضی قائل به بساطت مفهوم مشتقند و برخی نیز قائل به ترکیب این مفهوم هستند. مرحوم محقق خراسانی به این ادله و اقوال اجمالا اشاره کردند و ایرادات و اشکالاتی که نسبت به این ادله ذکر شده رو بیان کردند. ابتداعا ایشون از شارح مطالع نقل می کند که شارح مطالع در تعریف فکر گفته است الفکر رو او نگفته، حالا این تعریفی است که همه دارن میکنن، ایشون این تعریف رو نقل کرده و بعد اشکالی رو مطرح کرده و پاسخ داده. در مورد تعریف فکر مشهور این است که الفکر هو ترتیب و امور معلومه لتحصیل امر مجهول. در منطق خوندید فکر عبارت است از ترتیب و کنار هم گذاشتن امور معلوم برای به دست آوردن و کشف یک امر مجهول. در این تعریف کلمه امور اخذ شده. امور جمع و چون مراد از جمع در اینجا جمع منطقی است، پس حداقل دو امر معلوم باید در کنار هم گذاشته شوند تا بتوان امر مجهول رو کشف کرد. ترتیب و امور معلومه، پس کشف هر مجهولی متوقف بر کنار هم قرار دادن حداقل دو امره. معنای این حرف این است که پس با یک امر، با یک چیز نمیتوان مجهول را کشف کرد. این تعریفی است که مشهور منطقیین از تعریف فکر ارائه دادن. اینجا یه اشکالی ممکنه مطرح شود و اون این است که کشف امر مجهول همیشه متوقف بر قرار دادن دو امر کنار هم نیست. یعنی لازم نیست برای کشف یک مجهول ما حتما دو امر معلوم را ترتیب بدیم، مرتب کنیم، بلکه گاهی از راه یک امر هم میتوان مجهول رو کشف کرد. مثلا در تعریف علیکم السلام انسان، خب گفته شده است انسان عبارت است از حیوان و ناطق. اگر ما یه مجهولی به نام انسان رو بخواهیم کشف کنیم، از کنار هم قرار دادن دو امر یعنی حیوان و ناطق میتونیم حقیقت انسان را کشف کنیم و به دست بیاریم. اما راه منحصر در کنار هم قرار دادن این دو امر نیست. ما میتونیم انسان رو حتی با یک امر، با فصل به تنهایی بشناسیم. اگر در مقام تعریف انسان گفته شود ناطقون، آیا این کافی نیست برای شناختن انسان، برای کشف این مجهول؟ یا مثلا به جای فصل که یک جزء ذاتیه، ما عرض خاص انسان رو ذکر کنیم، بگیم الانسان ذاهکن، ذاهک عرض خاص انسانه، اما در این حال معرف عرض به حضور شما حقیقت انسانه. پس ملاحظه می فرمایید این که در تعریف فکر گفته شده هو ترتیب و امور معلومه، این لزوماً به این معنا نیست که باید حتما دو امر حداقل باشه تا بتوان مجهولی را کشف کرد، بلکه با یک امر هم میتوان مجهول رو شناخت. این یه اشکالی است که به تعریف فکر وارد شده. شارح مطالعه از این اشکال جواب میده که شاهد ما این پاسخی است که در مقام دفاع از این تعریف ایشون ذکر کرده. ایشون میگوید اگر در تعریف انسان فقط فصل ذکر می شود، اینجا باز یه امر نیست بلکه دو امره. الانسان ناطقون در واقع عبارت است از الانسان شیئون ثبت له النطق. ناطق که به عنوان معرف انسان گفته شده، این در واقع دو چیزه. الناطق شما گمان میکنید یه امره، اون وقت میگید که پس میشه امر مجهول را با یک امر کشف کرد. اینجا یک چیز نیست، دو چیز است. پس باز هم ترتیب و امور معلومه لتحصیل امر مجهول وجود داره. بله؟ الان ببینید، حالا اینو ما بعد بررسی میکنیم. فعلا ایشون در دفاع از تعریف فکر، تعریف مشهور منطقیین از فکر، این جواب رو داده. یا مثلا میگوید در الانسان و ذاهکن، اون چه که در مقام تعریف انسان گفته شده به حسب ظاهر یک امره، یک چیزه، ظاهر که ظاهرن یک امره، اما در حقیقت شیئون له زهک است. الانسان زاهکون به معنای الانسان شیئون له زهک است. پس باز اینجا هم دو چیز معلوم کنار هم قرار گرفتن تا یه مجهولی به نام انسان کشف بشه، یکی شیئون یکی زهک، شیئون له زهک. خب این عرض به حضور شما. بله ببین، ما الان داریم نقل کلام اینا رو میکنیم، الان فعلا هیچ حالا یه اشکالی در حاشیه شرح مطالع شده، اون رو هم بگم، شاید منظور شما همین باشه. ببینید فعلا یه تعریفی از فکر را شارح مطالع ذکر کرده، اشکالی به این تعریف مطرح شده، به این اشکال پاسخی دادن، خود شارح مطالع از این اشکال پاسخ داده. مجهوله که چی؟
مثلا ما داره میگیم تعریف انسان، میگیم از انسانو لحظه تو این انسان که توی تعریف ما آوردیم، توی تعریف معلوم آوردیم، آیا همون انسان مجهوله؟ اینکه نه، این انسان معلوم
نه دیگه، انسان همون مجهوله. خب ال نه، ال انسان شیء له ذه،
شیء
بالاخره معلومه. ها ببین، حال شما یه چیزایی تو ذهنتون هست ولی نمیتونید درست بیان کنید. اینو محقق شریف حاشیه در حاشیه بر شرح مطالع به شارح مطالع اشکال کرده. من میگم بذارید من اشکالو بگم، شاید تو ذهن شما هم همینه. چی شارتون؟ خب شما هم چی مواد بفرمید؟ اول گفتید ها همین، حالا باز میگه خیلی فرق میکنه.
من اصلا تحقیم دیدیم ما اینجا میخواییم یه چیزی رو بگیم، یه چیزی رو بگیم، انسان رو تعریف کنیم. خب اصلا غیر ظاهر برای غیر انسان لحاظ نمیشه. خب وقتی که ظاهر گفتیم به طریق اولا ذهن ما مصبت از باب توازن اصلا ذهن ما میشه این انسانه.
خب باشه،
تعریف به ظاهر هم خدا لفظ ظاهر نمیخوام مثلا بگیم، چون انا مخوام بگیم ظاهر یک لفظه از یک شما جو گفتیم حتی اقلش دو لفظ دو امر معلوم میگیم
طبق بیانی که آقایون برای تعریف فکر کردن. بله،
اما حرفه که اشکالی که مطابق کرده این اشکالش
درست، ایشون جواب داده به یک اشکالا. ببینید اشکالی مطرح شده که آقا این تعریف درست نیست، چون گاهی از یه امر معلوم ما مجهول رو کشف میکنیم. ایشون میگه نه، اون جایی هم که شما فکر میکنید یکیه، در واقع دوتاست، پس تعریف مشهور درسته. نه فرمودید؟
ما
میگم
این تعریف عربی بوده ایشون یا غیر تعریف عربی بوده ایشون؟ خب ما جا گفتیم مثلا در
تعریف مشتق
بعد
قاعده بسیط بودن. الان اصلا ما فعلا ببینید، ما فعلا الان شما اون بحث مشتق رو بذار کنار، ما ایشون از این میخواد نتیجه بگیره. فهمیدید یه بحثی در جای دیگه گفته، بعد میخواد نتیجه بگیره. توجه دارید که حالا اینو یه چند دقیقه اجازه بدید این بحثا رو ما بگیم، خیلی از این شبهات شما حل میشه. پس ببینید اصل مسئله اینه، تعریفی برای فکر ارائه شده، اشکالی به این تعریف شده که اگر فکر عبارت است از ترتیب و امور معلومه، برای تحصیل مجهول پس چرا در بعضی موارد ما با ترتیب حتی یک امر میتوانیم مجهول را تحصیل کنیم؟ دو امر نیست در بعضی موارد. شارح مطالعه جواب داد هیچ جا یک امر معرف و محصل مجهول نیست. همون مواردی هم که شما گمان می کنید یک امر و با اون یک امر مجهول تحصیل میشه، این در واقع دو تاست. زاهک و ناطق در واقع به معنای شیء له زهک و شیء له نطقه. محقق شریف در حاشیه شرح مطالعه به شارح مطالعه اشکال کرده، به این پاسخی که شارح مطالعه دادند ایراد گرفته که نه این چنین نیست، ناطق و زاهک دو امر و دو چیز نیستند بلکه یک چیزند. چرا؟ برای اینکه ایشون میگه شما زاهک را معنا کردید به شیء له زهک. خب زهک معلومه، اما منظور از این شیء چیست که شما اون رو به عنوان یه امر مستقل کنار خود زهک قرار دادید و میگید زاهک یعنی شیء له زهک؟ این شیء یا مفهوم شیء منظوره یا مصداقش، از این دو حال خارج نیست. این کلمه شیء که در معنای زاهک اخذ کردید یا منظور از اون مفهوم شیئون است یا مصداق شیئون. اگر منظور مفهوم شیء باشد، معنای الانسان زاهکون این است، الانسان شیء له ذک و مفهوم شیء در معنای زاهک اخذ شده، خود شیء. خب این چه اشکالی داره؟ اگر مفهوم شیء در معنای زاهک اخذ شده باشد، اینجا در واقع یه چیزی که به عنوان شیء در همه وجودات این عالم وجود دارد و همه عنوان شیئون برش صدق می کند، این در واقع عرض عام موجودات این عالمه. پس شیئیت جزء ذاتیات اشیاء این عالم نیست، چون شیء هم بر واجب صدق میکنه هم بر ممکن صدق میکنه و حتی میتوانیم بگیم بر ممتنع هم صدق میکنه. مفهوم شیء حتی بر عنوان شریک الباری هم صادقه. چون ما میگیم شریک الباری مثلا شیئون به این معنا که مفهومه، یه چیزیه، بالاخره مفهوم شیئون بر شریک الباری هم صرف میکنه. پس شیئون در واقع جوهر نیست، عرض عامه، چون بر تمامی مقولات، چه جواهر چه اعراض، چه واجب چه ممکن چه ممتنع، صرف میکنه. حالا اگر بخواد مفهوم شی در معنای الانسان زاهکن، در معنای زاهکن اخذ شده باشد، لازمش این است که عرض عام داخل بشه در چیزی که به عنوان عرض خاص محسوب میشه. اگر بخوام این مطلب روشن‌تر بشه، در ناطق فساد و اشکالش واضح‌تره. اگر بگیم ناطق عبارت است از شیء له نطق و منظور ما از شیء مفهوم شیء باشه، لازمه قرار دادن شیء در مفهوم ناطق این است که چیزی را که عرض عام است داخل در فصل بکنیم، چیزی که از ذاتیات نیست داخل در ذاتیات بشه. فصل از ذاتیات یک شیئه، مقوم ماهیت یک شیئه. ناطق مقوم ماهیت انسانه. اگر بخوایم ناطق را به شیء له نطق تفسیر بکنیم و منظور ما از شی مفهوم شی باشه، یعنی در واقع در یک جزء ماهوی که مقوم ذات، یعنی فصل، ما عرض عام را داخل بکنیم و داخل کردن عرض عام در فصل که مقوم ماهیت و ذاتی ماهیت محسوب میشه، این باطل. معلوم شد؟ بله؟ خب این یه تالی فاصلی است که عرض به حضور شما کاریش نمیشه کرد. بنابراین ما نمیتونیم مفهوم مشتق را داخل بکنیم در مفهوم شی را داخل بکنیم در تفسیر به اصطلاح ناطق، در تفسیر زاهک. به طور کلی در مواردی از این قبیل که همه مشتقن. چرا؟ خب ببینید، ایشون گفت امور معلومه، درسته؟ یعنی حداقل دو امر باید باشه. الان این دو امری که در ناطق وجود داره چیه؟ احسن. پس شیئون یه امره. خب این شیئی که یک امره، این شیء معرفمون اینه، مفهومشه یا مصداقش؟ ما گفتن اول فرض گرفتن مفهوم باشه. اگر مفهوم باشه این تالی فاسدو داره. مفهوم شی اگر عقد شده باشد در ناطق، معناش این است که چیزی که عرض عامه داخل شده باشد در فصل که مقوم ماهیت و از ذاتیات محسوب میشه. و هذا باطل لا یمکن الالتزام به، یعنی چیزی که خارج از ذاته عرض عامه جزء ذات و مقوم ذات قرار بگیره، این قطعا محاله، نمیشه این چنین باشه. اما اگر مصداق شی مورد نظر باشه، اینم یک تالی فاسد دیگری دارد. یعنی وقتی میگیم زاهکن یا ناطقن، مصداق شی که در اینجا عبارت از خود انسان است در معنای زاهک و ناطق اخذ شده. با این طبق این بیان معنای الانسان شیء له النطق، الانسان ناطقون می شود الانسان شیء له النطق. و چون فرض اینه مصداق شیء اینجا مد نظر است و مصداق شیء خود انسانه، در واقع که انه قضیه این چنین میشه، الانسان انسان له الذکر، الانسان انسان له النطق، غیر از این نیست دیگه. چون مصداق شیء اخذ شده و مصداق شیء هم در اینجا چیه؟ عبارت از خود انسانه. ما نمیتونیم مصداق انسان رو یه چیز دیگه قرار بدیم دیگه. مصداق شیعی که له ذهکه خود انسانه. الانسان انسان له ذهک، اون چه که میتواند مصداق این انسان باشه خود انسانه. شجر و حجر و اینا که نمیتونن مصداق باشن. پس باید به جای شی خود مصداق شی را بگذاریم که اینجا عبارت از انسانه. خب این چه اشکالی داره؟ الانسان انسان له ذهن. بله دیگه، میگی منظور از این شی منظور شما مصداق یا مفهومه؟ اگه مفهوم باشه اون مشکل داره، اگه مصداق باشه اون بالاخره شی عنوان کلی است، مصداقش مورد نظر باشه، اینجا غیر از خود انسان چیز دیگه نمیتونه مصداق شی باشه. خب پس این مصداق رو میگذاریم اینجا، اون وقت این چه اشکالی داره؟ الانسان انسان له الذکر. میگن اشکالش این است که اینجا جهت قضیه انقلاب پیدا کند و این محاله، چون قضیه الانسان ظاهکن یه قضیه ممکن است، در این تردیدی نیست. الانسان ظاهکن یعنی الانسان یمکن ان یکون ال انسان ظاهکن، معناش این میشه دیگه، الانسان ظاهکن جهتش امکانه، الانسان ظاهکن بالامکان. وقت اگر بخوایم جای ظاهک کلمه انسان رو بگذاریم، در جای شی کلمه یه انسان رو بگذاریم میشود الانسان ان یمکن ان یکون انسان زاهکن یا یمکن ان یکون الانسان له زهک. این در ریخ داره خب این جهت قضیه در الانسان زاهکن امکانه. این قضیه ممکن است. الانسان زاهکن یعنی یمکن ان یکون الانسان زاهکن. حالا اگر قرار باشه به جای زاهک کلمه الانسان له ذکر رو بیاریم می شود الانسان انسانون له ذکر. این قضیه یعنی قضیه الانسان انسانون له ذکر یه قضیه ضروری است. خب معلومه انسان انسانی است که برای او ذکر است. این دیگه از جهت امکان مبدل میشه به جهت ضرورت و تبدیل قضایای جهت قضایا و انقلاب در جهت قضایای امر مستحیلی است. پس بنابراین باید بگیم معنای مشتق، معنای زاهک، معنای ناطق نه مفهوم شی درش عقص شده نه مصداق شی. این اصل سخن شارح مطالع و اشکالی که محقق شریف صاحب حاشیه بر شرح مطالع به شارح مطالع ایراد کرده. نتیجه این که محقق شریف یعنی کسی که به شرح مطالع حاشیه زده در واقع میخواد بساطت مفهوم مشتق را ثابت کنه در مقابل شارح مطالع که ترکیب را در مشتق پذیرفته. شارح مطالع میگه ناطق عبارت است از شیء له نطق. صاحب حاشیه بر شرح مطالع میگه نه، ما نمیتونیم ناطق را به شیء له نطق تفسیر کنیم، چون این شی چه مفهومش و چه مصداقش عقص شده باشه هر دو مبتلا به مشکله. پس اساسا مفهوم و مصداق شی در این معنای مشتق عقص نشد. مشتق، زاهک، ناطق و امثال اینا یه معنای بسیط دارن، دو جز ندارن، امر واحدن. نتیجه چیه؟ یعنی در حقیقت صاحب حاشیه بر شرح مطالع میخواد بگه اون اشکالی که به تعریف فکر گرفته شده اون اشکال با این پاسخ شارح مطالع حل نشد. اما درسته این بحث در منطق و در بحث از تعریف فکره، اما این اشکال و جوابهایی که اینجا ذکر شده در واقع دال بر اینه که شارح مطالع کأنه ترکیب قائل به ترکیب مفهوم مشتقه و صاحب حاشیه بر شرح مطالع کأنه قائل به بساطت مفهوم مشتقه. خب حالا اینجا آغاز یک سری بحث هایی شده این مطالب که دیگه با این یکی دو جلسه ای که حالا بر فرضم بذاریم حل نمیشه، میفته برای بعد از دهه صفر. عنایت بکنید، ما باید اشکالاتی که نسبت به حرف به سخن محقق شریف صاحب حاشیه وجود داره رو ذکر کنیم، اشکالاتی که نسبت به سخن شارح مطالعه هست اینا رو بررسی کنیم، صاحب فصول یک اشکالاتی کرده اینا رو. من خواهشم این است که انشاءالله این بحث رو در کفایه یه مروری بفرمایید که مرحوم آقای آخون این بحث رو به چه سرانجامی رسونده، تا بعد انشاءالله بهتر بتوانیم در این بحث نتیجه بگیریم. والحمدلله رب العالمین. انشاءالله از اون طرف عرض به حضور شما، چون امروزم صحبت شد، احتمالاً میفته یک شنبه